بسم الله الرحمن الرحیم. سالها خانه بوی یاس نداشت، دل من با دلی تماس نداشت. آسمان در تملک شب بود، صبر پیمانی لبالب بود. رحم حالود بود و دید نداشت، قفل دروازه ها کلید نداشت. جاده تاریک و خار و خس بسیار، سحرها کم ولی قفس بسیار. خسته پیوسته پلک پنجره ها، کدر و بسته پلک پنجره ها. آمدی چون بهار باران ریز، با دلی سبز در شب پاییز. آمدی مثل آب و آینه، آمدی با کتاب و آینه. آمدی مثل جویبار به دشت، در شب تلخ بی‌بهار به دشت. آمدی با پرنده‌ای در چشم، مثل گلریز خنده‌ای در چشم. آمدی خانه بوی یاس گرفت، دل من با دلت تماس گرفت. با تقدیم درودی برخواسته از ژرفای جان به روح نورانی سرسلسله خوبان زمین در غیاب مولا علیه السلام، حضرت امام خمینی اعلی الله درجته، و سلام و ادای احترام به شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، برنامه یه حدیث یار را با بیان یکی دیگر از ویژگی های آن روح بلند عشق و عرفان آغاز می کنیم. دوستان، امام عظیم الشأن امت رضوان الله علیه در دوست شناسی و دشمن شناسی دقیق و تیزبین بود. نورانیت الهی به او یاری رساند که با بصیرت نهضت را هدایت کند، خطها و جناحها را بشناسد، آراستگی و فضیلت را از زر و تزویر تشخیص دهد، به سخنان گوش نواز فریفته نشود، چهره های مردم فریب را بشناسد، عیار سنج حرکت ها و سخن های دیگران باشد، رگه های باطل را باز شناسد و با چشمانی روشن خطرهای دور و نزدیک را بیابد و هشدار دهد. به گفته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی، امام در شناخت دشمنها و دوستها اشتباه نکرد. از اول دشمنها را شناخت و آنها را اعلام کرد و تا آخر هم در مقابلشان ایستاد و نیز از اول دوستها را شناخت و آنها را اعلام کرد و تا آخر هم از دوستی آنها منتفع شد. خب دوستان گرامی، در ادامه برنامه حدیث یار شرح بخشی دیگر از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف را از زبان حجت الاسلام والمسلمین مهندسی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 13 حدیثی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث مورد بحث و شرح و تفسیر قرار داده بودند. این حدیث در باب توکل هست. راوی از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که از حضرت سوال کردم در ارتباط با آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه که آیه 3 سوره طلاق هست، یعنی کسی که بر خداوند توکل کند برای او خدا کافی است. حضرت فرمود توکل بر خداوند درجاتی دارد، منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها. از جمله درجات توکل این است که در همه امور و کارها به خدای متعال اعتماد بشود. فما فعل بک کنت انه راضیا، اون چی که خدا متعال به تو انجام میدهد از او راضی باشی. تعلم انه لا یعلو که خیرن و فضلا، بدانی که خداوند خیر و فضلش را از تو من نمی کنه. و تعلم ان الحکم فی ذالک له، حکم در این امور مربوط به خدای متعال، مال او هست. فتوکل علی الله، بنابراین توکل بر خدا کن. به تفویض ذالک الی، کار رو به او واگذار کن. و ثق بهی فیها و فی غیرها، در همه امور به خدای عالم وثوق پیدا بکن و مطمئن باش. نکاتی در جلسه گذشته در ارتباط با این حدیث شریف و ارزنده به عرض شما عزیزان شنونده رسید. در ارتباط با بحث درجات توکل اشاره شد که درجات توکل برمیگردد به میزان معرفت بندگان خدا نسبت به مقام ربوبیت پروردگار. هرچه که درک بیشتر و عمیق‌تر و وسیع‌تری از ربوبیت پروردگار داشته باشیم، درجه توکل هم افزایش پیدا می‌کند. در این رابطه تقسیم شدن مردم به سه دسته. مقصود از مردم یعنی موحدین از مردم. دسته اول عامه موحدین بودند که خدا رو به خالقیت پذیرفتن، خدا رو خالق همه موجودات می دانن. اما در ارتباط با اینکه خدای متعال مقدر همه امور و متصرف در همه امور باشد، در این رابطه به این مرحله از توحید نرسیدن، گرچه به حسب زبان و لغلغه لسان مسئله توکل و اینکه خداوند تصرف در امور دارد رو مطرح می کنند، اما این صرفاً جنبه لغلغه زبان رو داره، به مرحله اعتقاد و یا برتر از اعتقاد به مرحله باور قلبی نرسیده. دسته دوم کسانی بودند که از نظر استدلال عقلی و یا به حسب دلیل نقلی به مرحله درکی از مقام ربوبیت خدای متعال رسیده بودند. با استدلال عقلی توان اقامه برهان رو دارند بر اینکه خدای متعال عالم بر احتیاجات و نیازمندی های بشر هست، علاوه بر اون مسئله قادر بر رفع این نیازمندی ها هست. مرحله سوم این که خدای متعال بخیل نیست. و مرحله چهارم و رکن چهارم این است که خداوند نه تنها بخل ندارد، بلکه رحمت دارد، شفقت دارد، رحیم هست، رؤوف هست نسبت به بندگان خودش. بنابراین باید توکل کرد و چنین خدایی که عالم قادر و غیر بخیل و رحیم بر بندگان هست، الزاماً باید بر چنین خدایی توکل کرد. این مسئله رو این دسته افراد، این دسته دوم، از نظر برهان و استدلال به لحاظ تمام بودن ارکان این معنا و این بحث توکل، اینها به حسب علم و به حسب عقلی به این مرحله رسیدم. ولو اینکه این دسته دوم هنوز از نظر قلبی و باور به مرحله توکل و به مقام توکل نرسیدن، لذا صاحب مقام توکل به حسب قلبی نیستن، اما بهره ای از توکل رو این دسته از افراد دارن که به حسب عقل استدلال و برهان میارن برای اینکه باید بر خدای متعال توکل کرد. دسته سومند از موحدین که صاحبان مقام توکلند، اینها توکل در مرحله قلب و دل و باور و ایمان اینها وارد شده، به حسب باطن پذیرفتن که باید بر خدا توکل کرد. اگر دسته دوم به حسب عقلی این معنا رو قائل شدند، دسته سوم به حسب قلب قائل به این مطلبند که باید بر خدا توکل کرد. برای این دسته سوم تزلزلی نیست. این دسته سوم از یک اطمینان قلبی برخوردارن در مسائل، چرا که خدا رو وکیل کردن، وکیل گرفتن. توکل به معنای این است که توکل بر خدا یعنی خدا رو وکیل گرفتن. باورشون اومده بر این که در توکل بر خدا نه ضرری نیست، بلکه همه منافع هم تأمین خواهد شد. این به مرحله یقین رسیده، به مرحله باور رسیده. تا این مسائل به مرحله باور نرسد ایمان نیست. ایمان مربوط به حوزه قلب است، باور مربوط به قلب است. این مطالب در جلسات در جلسه گذشته برز شما عزیزان رسید. البته این نکته هم باید توجه داشته باشیم که بحث توکل و امثال این مقامات، اینا در صورتی است که قلب انسان هنوز در عرصه کسرات افعالی و در مقام کسرات افعالی باشد. یعنی افعال رو میبیند، کسرت افعال رو میبیند، اما اگر کسی از این مراحل گذشت و رسید به مسئله توحید فعلی و توحید افعالی، رسید به اون مرحله‌ای که و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، که امر الهی رو یک امر بیشتر ندید، او دیگه از بحث توکل و این مقامات فراتر رفته و از حوزه این مسائل خارج هست. این مقامات برای سالکانی است که هنوز در مراحل کسرات هستند، در مراحل کسرات افعالی هستند، کسرت در افعال میبیند، کسرت در موجودات میبیند، هنوز نرسیده به اون نقطه فراء کلی، هنوز به اون مراحل وصول تام و فناء محض، درک حضور مالک الملوک، هنوز به این مقامات نرسیده. در میانه راه بحث توکل مطرح است. توکل از مقامات سالکینه، یعنی اون کسی که در مقام سلوک هست و در حال حرکت هست، در بین رفتن بحث توکل برای او مطرح می شود. و الا کسی که واصل شد به مقام فناء محض، راه پیدا کرد، اون کسی که به مرحله شهود وحدت رسید، اون دیگه بحث کسرتی نیست که من رو ببینه، او رو ببینه، کارش رو ببینه، کسرات رو ببینه، بخواد این کارها رو به او واگذار کنه. اینها برای اون انسان فانی و برای اون انسانی که فناء در مقام توحید براش حاصل شده نیست. اینها مقامات نیمه راه سالکین هست. اینها مقامات و مراحلی است که سلاک در بین راه براشون حاصل می شود. بنابراین معلوم شد که توکل دارای درجاتی هست. شاید اون درجه‌ای که در حدیث شریف که فرمود درجاتی دارد، منها از اون درجات این مطلب هست که در روایت مطرح شد که بدانی خداوند تو را از فضل و خیرش من نمی کنه، بدانی که خداوند قادر بر انجام کارها و امثال اینها هست، شاید اشاره به مقام طایفه دوم باشد. این درجه، درجه صاحبان مقام دوم و طایفه دوم که عرض کردیم به حسب عقلی به این مراحل رسیدند، و شاید اشاره به بعضی از درجات دیگری باشد، چون توکل غیر از این مراحل سگانه ای که در سه طایفه مردم تقسیم شدن، به اعتبارات دیگر تقسیمات دیگری هم دارد، درجات دیگری هم دارد. از اون جهت که انسان از مراحل کثرت که به مراحل وحدت سفر می کند، از مراحل ظاهر به باطن راه پیدا می کند، سلوکی دارد، راه‌های مقاماتی رو باید پشت سر بگذارد. مقام توکل هست، مقام رضا هست، مقام تسلیم هست، دیگر مقاماتی که یکی پس از دیگری برای سالک حاصل می شود. خود این مقامات هم باز به حسب تدریج حاصل می شود، لذا هر کدام می تونه دارای مراتب و درجاتی باشد. از اون جهت توکل دارای درجاتی هست. در هر حال روایت مورد بحث اشاره به یکی از این درجات توکل هست. مطلب دیگر در این باب این که در ابتدای بحث گذشته مطرح شد که مقام توکل با تفویض و رضا و ثقه تفاوت دارد. مقام رضا مقامی است برتر از توکل، چون در حال توکل انسان متوکل مصلحت اندیشی خودش رو می کند، اما کار را به عهده خدا می گذارد، میگه من کارم رو به خدا واگذار کردم، من خدا را وکیل گرفتم. یعنی به این معنا که خدا را قائم مقام خودش در تصرف در امور قرار میده. این معنای مقام توکل هست. یعنی کسی که مصلحت اندیشی خودش رو میکنه و و خدا را قائم مقام خودش و جانشین خودش در تصرف در امور قرار میده، به این میگن صاحب مقام توکل. اما در مرحله رضا، مرحله بالاتر از توکل هست، انسان راضی اراده خودش رو در اراده خدای متعال فانی کرده، اختیاری برای خودش قائل نیست. اما در مقام توکل متوکل برای خودش اراده‌ای و اختیاری قائل هست، اما در تصرف امور خدا رو جانشین قرار داد، خدا رو قائم مقام قرار داد. در مرحله رضا، انسان راضی که به مقام رضا رسیده از خودش اراده‌ای ندارد. و ما یشاؤون الا یشاء الله، اراده اینها فانی در اراده خداست، مشیت اینها فانی در مشیت الهی است. از عارفی پرسیدن ما تورید چه اراده میکنی؟ در جواب گفت ارید و الله ارید، من میخوام که اختیاری نداشته باشم، اراده بکنم که اراده نکنم. مقصودش مقام رضا بود، یعنی من از خودم اراده‌ای نداشته باشم، اراده من فانی در اراده حق متعال. در حدیث شریف مورد بحث که امام علیه السلام فرمود فما فعل بک کنت عنه راضیا، در توضیح یکی از درجات توکل فرمود اون چرا که خداوند نسبت به تو انجام میده راضی باشی، این اشاره به مقام رضا نیست، چون در دنبالش فرمود که بدونی که خدا هرچه انجام میده خیر و فضل تو در اون هست. و گویا امام علیه السلام میخواد در شنونده مقام توکل رو تقویت بکنه، و بر همین اساس هم به یک سری مقدمات اشاره کرد، فرمود تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، بدانی که خداوند خیر و فضلش رو از تو منع نمی کنه. بعد فرمود و تعلم ان الحکم فی ذلک له، البته کسی که بداند که حق متعال آگاه به نیازمندی ها هست، قادر به انجام خیر و فضل و صلاح انسان هست، خب برای او مقام توکل حاصل میشه. چرا که قبلا عرض کردیم کسی که بداند، معتقد باشد که خدای متعال عالم بر نیازمندی های ما هست و قادر بر انجامش هست، بخیل نیست، رحیم هست، این ارکان برای او تحقق پیدا بکند، لزوماً حکم کند که باید توکل بر خدا کرد. لذا امام علیه السلام داره به این ارکان اشاره میکند، گرچه به دو رکن اشاره کرد و رکن سوم و چهارم و اینها رو حضرت به دلیل روشن بودن مطلب دیگه اشاره نفرمود که خداوند که بخیل نیست، خداوند رحیم هست. اگر این رو حضرت نفرمود به لحاظ روشنایی مطلب هست. بنابراین اینها اشاره به تبیین مقدمات و مبانی ارکان توکل هست. لذا حضرت اگر فرمود فما فعل بک کنت عنه راضیا، در مقام توضیح مقام رضا نیست، بلکه اینها اشاره به مبحث توکل هست. بر همین اساس هم حضرت در پایان فرمود فتوکل علی الله، متفرع بر اون مقدمات قبلی فرمود فتوکل علی الله، توکل بر خدا داشته باش. پس مقام رضا مقامی برتر از توکل هست، و توکل در مرحله سلوک قبل و پیش از مقام رضا هست. در مرحله توکل عرض کردیم انسان برای خودش اختیاری قائل هست، صلاح اندیشی قائل هست، خیر و صلاحی رو برای خودش میخواد، منتها اینها رو به عهده خدا میگذارد و خدا رو وکیل میگیره، قائم مقام میگیره در انجام این امور. اما در مقام رضا، انسان راضی انسانی است که ارادش رو فانی در اراده خدای متعال کرده. مطلب بعدی این که مقام توکل باز با مقام تفویض و ثقه متفاوت هست. امام رضوان الله تعالی علی مقام تفویض رو در تعریف مقام تفویض، بیانی رو از خواجه عبدالله انصاری از منازل السائرین نقل فرمود که التفویض التف و اشارتن و اوسع و معنن من التوکل. ثم قال التوکل شعبتون منه. تفویض لطیفتر و دقیقتر از توکل هست، به جهت اینکه در مقام تفویض، تفویض به حسب لغت معنای واگذار کردن، در مقام تفویض انسان حول و قوه‌ای را از خودش نمی‌بینه، در تمام امور خودش رو بی تصرف می‌دونه و تمام تصرف رو به عهده خدای متعال می‌داند. اما در توکل اینطور نیست. عرض کردیم در مقام توکل انسان متوکل خدا را قائم مقام تصرفات خودش و اینکه خیرات رو انسان میخواد برای خود جلب بکنه، مصالحی که هست، اونچه که به نفع خودش میداند میخواد تأمین بکند، اینها رو به عهده خدای متعال میذاره صاحب مقام توکل. ولی برخلاف تفویض که هیچ حول و قوه‌ای رو انسان مفوض، انسانی که کار رو به عهده خدا گذاشته، اصلا در خودش نمیبینه و همه تصرفات رو منحصر در حق متعال میدونه. در شرح این سخن عبدالرزاق کاشانی در شرح منازل السائرین در توضیح سخن خواجه عبدالله انصاری فرمود بر این که تفویض وسعت بیشتری دارد و توکل یک قسمی از تفویض هست، به جهت اینکه توکل در مصالح هست، یعنی در اون چی که انسان مصلحت اندیشی می کند اینها رو به خدا رو وکیل می گیرد و قائم مقام خودش قرار می ده، به خلاف تفویض که در همه امور و همه کارها هست. علاوه بر این جناب عبدالرزاق کاشانی فرمود که توکل بعد از اینکه یک سببی پیدا بشود که موجب بشود انسان توکل کند، اونگاه انسان توکل می کند. مثال میزنه، میگه مثل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یاران پیامبر مسلمین در حفظ از مشرکین وقتی که بهشون گفته شد که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اونگاهی که خبر رسید که مشرکین میخوان به سراغ شما بیان و علیه شما اقدام بکنن، قصه بعد از جنگ احد بود که در مراحل اولیه مسلمین پیروز شدن، اونگاه به در مراحل نهایی شکست خوردن، برگشتن و مشرکین پیروزمندانه برگشتن به طرف مدینه، در بین راه مشرکین طمع پیروزی بیشتری رو کردن و بنا گذاشتن بر اینکه مجدد به مکه نرسیده برگردن به مدینه و حمله مجددی رو آغاز بکنند و به فتوحات و به پیروزی های بیشتری دست پیدا بکنند. خبر رسید به پیامبر که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم این مشرکین اجتماعی بر شما کردن و تصمیم حمله مجدد رو دارن. در اینجا خدای متعال فرمود ایمان پیامبر و اصحاب افزایش پیدا کرد، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. سخن در اینجاست که در اینجا پیامبر خدا را وکیل میگیرد و مسلمان ها که ما خدا را وکیل قرار میدیم و خداوند بهترین وکیل هست. اما جناب عبدالرزاق میفرماد که تفویض لازم نیست که یک سببی پیدا بشود اونگاه انسان بخواد تفویض کند، مثل توکل نیست که توکل سببی پیدا میشود اونگاه بعد از پیدایش این سبب انسان متوکل کارش رو به عهده خدا میگذارد. میفرماد تفویض لازم نیست که سببی تحقق پیدا بکند. بعد سخنی از رسول اکرم صلی الله علیه نقل میکند که در یک دعا حضرت فرمود اللهم اینی اسلمت نفسی الیک و الجهت و زهری الیک و فوضت و امری الیک، که خدایا من امرم رو به تو تفویض کردم، به تو واگذار کردم. این نیازی ندارد که سببی باشد، که خدایا من خودم رو تسلیم تو کردم، به تو تکیه کردم، کار خویش رو به تو واگذار کردم. این نیازی ندارد که یک سببی تحقق پیدا کرده باشد و اونگاه پیامبر بخواد تفویض رو انجام بده. و البته گاهی هم بعد از وقوع سبب حاصل می شود، مثل تفویض مؤمن آل فرعون که من کارم رو به خدا واگذار کردم، بعد از اون قضیه که در جریان درگیری با فرعون اینها براش پیش اومد. قرار از این که این عارف در مقام توضیح مقام تفویض در اینجا به این بیان تفاوت می‌گذارد که توکل شعبه ای از تفویض است و تفویض اوسع هست، گسترده تر از توکل هست. توکل باید سببش حاصل بشود تا انسان متوکل توکل بر خدا بکند، اما در مرحله تفویض نیازی به تحقق سبب نیست. گاهی قبل از پیدایش سبب انسان ممکن است که تفویض امر به خدا بکند و گاهی بعد از وقوع سبب. امام رضوان الله تعالی علیه در این تبیین و تحلیلی که جناب ملا عبدالرزاق کاشانی در شرح سخن خواجه عبدالله انصاری در تفسیر تفویض دارد، نظری رو دارد که می‌فرماد که این قابل قبول نیست و اینکه ما تفویض رو عام از توکل بشماریم این یک مسامحه است و دلیلی هم نیست که توکل حتما بعد از وقوع سبب باشد ولی تفویض بخواد عام باشد، بلکه توکل هم میتونه قبل از وقوع سببش باشد، بعد از وقوع سبب باشد. یعنی خواه چیزی پیش بیاد و انسان بخواد اونگاه توکل کند، یا اینکه چیزی پیش نیامده انسان خدا رو وکیل قرار بده. تنها تفاوت توکل و تفویض در این است که در مقام توکل انسان متوکل بعد از صلاح اندیشی و طلب خیر و صلاح و مصلحت خودش خدا را قائم مقام در تصرفات می داند به جای خودش، اما انسانی که به مقام تفویض رسیده خدا را در جمیع امور متصرف می داند، نه اینکه او را بخواد قائم مقام خودش قرار بده. این تفاوت جوهری است بین مقام توکل و تفویض. اما ثقه غیر از توکل و تفویض و رضا هست. حاج عبدالله انصاری باز در منازل سائرین ثقه رو اینطور تعریف کرد که فرمود از ثقه تو سواد و عین توکل و نقطه تو دائره تفویض و سویدا و قلب تسلیم. در تعریف ثقه که وثوق و ثقه یعنی چه، فرمود ثقه مردمه که چشم توکل و مرکز دایره تفویض و کانون دل تسلیم هست. در واقع این مقامات سگانه توکل و تفویض و تسلیم بدون ثقه حاصل نمیشه. روح این مقامات ثقه، وثوق و اطمینان و اعتماد به خدای متعال هست. تا سالکی، تا بندهی و انسانی وثوق به خدای متعال نداشته باشد که دارای مقام توکل یا رضا و یا تسلیم نمیشه که. برابر این که حضرت بعد از مرحله توکل فرمود ثق بهی فیها و فی غیرها، میخواد انسان متوکل رو متوجه این نکته بکند که بدون اعتماد و وثوق به خدای متعال که تو نمیتونی صاحب مقام توکل باشی. انسانی که میخواد به مقام توکل برسد باید معتمد به خدا باشد، باید وثوق اعتماد و اطمینان به خدای متعال داشته باشد. اگر نعوذ بالله این اعتماد حاصل نشود، برای انسان مقام توکل حاصل نمیشه، مقام رضا و تسلیم حاصل نمیشه، مقام تفویض حاصل نمیشه. عزیزان، ارزش انسانی به ظواهر وجودی نیست. ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. ارزش انسان به اندیشه هاست، ارزش انسان به باطن هست. این مسائل ظاهری و مسائل سوری ملاک ارزش گذاری و معیار ارزشمندی نیست. ما باید بنشینیم لحظاتی فکر کنیم که این امور فانی، این امور گذرای دنیا، این تعلقات، این وابستگی ها، این علاقمندی ها، این خوش آمدن ها، بد آمدن ها، اینایی که مربوط به این عالم دنیا هست جلو به چشممون داره از دستمون میره. چیزی که رفتنی است دلبستنی نیست. چیزی که آن به آن و لحظه به لحظه داره از دست میره جای تعلق و وابستگی نیست. یه مقدار اینها رو فکر کنیم ببینیم دنیا برای کی موند. لذت‌های دنیا رو کی در واقع برد؟ این اموری که جلو به چشم ما داره از دست ما میره آیا باید بهش دل بست یا اینکه دل بستگی باید به خدا باشه؟ ما که فطرتاً عاشق حقیم، ما که فطرتاً عاشق خداییم، فطرتاً الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، نمیشه تغییرشان بدی. این اراده الهی است که انسانها رو بر اساس حق طلبی، حق جویی، خداگرایی آفریده. این فطرت رو نمیشه تغییرش بدی. اما اشتباه در مصادیق که انسان به جای اینکه ارتباط با خدا رو دنبال بکنه، ارتباط با بعضی از مسائل، از مقامات، از جاه و مال و از شهوت و ثروت و لذت دنیا، اینها امکان دارد. اینها هم به خاطر این است که ما خدا رو می طلبیم دنبال اینها هستیم. آدمی که تشنه است دنبال سراب می دوه. مبادا که عمر ما جولانگاه و عرصه دویدن دنبال سراب باشه. مبادا که با مرگ بیدار بشیم و متوجه بشیم که اشتباه کردیم، راه رو بد رفتیم. تشنه بودیم اما دنبال سراب دویدیم. نور میخواستیم اما در سایه دویدیم. روشنایی میخواستیم اما دنبال تاریکی دویدیم. این حسرت عمیق بر قلب و دل ما، نستجیر بالله، جهنمی بپا میکنه، دل میسوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش جانسوز، آتش دلسوز، آتش جانکاه. پایان کار بفهمیم که اون چه که نمیخواستیم شد. ذات ما چیز دیگری رو میخواست اما ما دنبال چیز دیگری رفتیم. بیدار بشیم، متوجه بشیم. در کارها اینقدر به این وسائل دنیا دل نبندیم، تلاش بکنیم اما بدانیم که پشتوانه همه این مسائل خدای متعال هست. پروردگارا ترابه مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق بیداری و هوشیاری رو به همه ما کرامت بفرما و ما رو از خواب غفلت بیرون بیاور و ما به ما توفیق مقام توکل، رضا، تسلیم، عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، شرح بخش دیگر از کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. تا فرصتی دیگر و حدیثی دیگر از آن یار به ملکوت رفته، خدای مهربان یار و نگهدارتان باد.
بار حد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه بار حد از هر Do I